بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منظورا أكله سهلا أمره حريزا دينه صحبتی که در جلسات قبل بود استفاده از خطبه شریفه معروف به خطبه حمام خطبه متقین در بعضی از عناوین حدیثی خطبه مؤمنین ولی به مناسبت هایی که پیش می آمد اقتضا می کرد از اون مناسبت ها صحبت بشود صرف نظر می شد یک جمله ای از اون خطبه قرائت می شد توضیح داده می شد که ادامه صحبت مشخص باشه بعد از مناسبتی که مناسب هست صحبت بشه معمولا صحبت میشد. امشب هم یک جمله از خطبه شریفه متقین به عرضتون میرسد و بعد انشاءالله به مقدار صحبتی که بشه مناسب است که در ارتباط با استفاده از بیانات حضرت سجاد علیه السلام از زندگی حضرتش باشه و البته معلوم است که همه این بزرگواران آثارشون نور بیاناتشون حقایق و دستوراتشون سعادت بخش کلامکم نور و امرکم رشد همشون آثارشون درس است و مایه رشد و سعادت انسان. در هر حال در ارتباط با خطبه متقین به این جملاتی که خوندم رسیده که جمع ممتاز و قشر فوق العاده از افراد بشر اونها که از استعداد بسیار ارزنده انسانی بهره گرفتن به کار گرفتن استفاده کردن از نشانهاشون اینه. مطالب بسیاری خونده شد، مطالب بسیاری هم باقی مونده. حالا این یکی دو جمله‌ای که قرائت کردم این جمع متقین ممتاز کسانی هستند که منظورن اکله سهلن امره حریزن دینو. اینها در خوراک مراقبن که پرخوری نمی کنن. در ارتباط با خوردن مواظب هستن که به اندازه می خورن. خوراکشون به اندازه است، زیاد بخور نیستن. به این خیلی تأکید شده از چیزهایی که برای جسم انسان مفید است، برای روح انسان مفید است، نقش زیادی در تکامل انسان دارد، همین است که در خوردنش مراقب باشه. برای خوردن و اکل در دینمون دستورات بسیار داده شده که انسان چجور چیزی بخوره. این آیین مقدس است که برای تمام حرکاتمون، سکناتمون، تمام اعمالمون برنامه داده، دستور داده. مثلا انسان وقتی غذا میخورد تکیه بدهد یا خیر، به طرف راست تکیه کند نکند، که برنامه اینه که اینجور نباشه، بلکه خوردنش خوردن همراه با تواضع باشه، متواضعانه چیزی بخوره. حالا یک قسمتش که امشب اشاره‌ای به مناسبت این جمله عرض کنم اینه که پر نخوره، نه اون چنون نخورد که از نخوردن ضعف روحی و ضعف جسمی پیدا کند، نه اون چنون زیاد بخورد که از زیاد خوردن ضرر ببیند، برای که مراقب باشد که به اندازه بخورد. این خیلی تأکید شده، در حدی تأکید شده است که بسیاری از مقامات عالیه‌ای که انسان موفق می شود برای رسیدن به اون مقامات، گاهی گفته میشه یک جهتش اینه که در خوردنش مراقب بوده، به اندازه می خورده، به اضافه این که حرام نمی خورده به اندازه می خورده، که خیلی نقش دارد در رشد انسان. در حدیثی هست، گاهی این حدیث ورد رسیده است، که وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج برخورد کردن به قصری که قابل توصیف نبود، بسیار بسیار معظم، عظیم، از هر جهت فوق العاده. جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد که این قصر برای کسانی است که اینها وقتی که بهشتی ها سرگرمند به نعمتهای مادی بهشت، اونها مشمول عنایات خاص پروردگار و نظرهای لطف الهی به اونها شامل میشه، و به تعبیری که بنده عرض کنم به رضوان پروردگار متنعمند، که رضوان من الله اکبر، عنایات خداوند بر اونها فراوان جاریست، برای اونهاست. اون وقت این مطلب مطرح شد که اینا چیکار کردن که اینقدر ممتاز شدن بین بهشتی ها. جبرئیل عرض کرد به پیامبر اکرم اینها از کارهایی که کردن به اضافه عقاید صحیح و انجام واجب و ترک حرام و این مسائل که معلوم، اینها تو این دوتا مسئله هم کار کردن، یک حرف اضافی نگفتم. در صحبتشون مراقب بودن که سخنشون سخنی باشد به مورد، صحبت زیادی نباشه، بیفایده نباشه. فکر بکردن صحبتشون خوب است میگفتن، خوب نیست نمیگفتن. همون تعبیری که از پیامبر گرامیمون رسیده و بسیار بسیار فوق العاده است که اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم فغنم و ان کان شرا سکت فسلم. وقتی میخواستن حرف بزنن فکرشو میکردن این سخن سخن خوبی است یا نه. اگر سخن سخن خوبی بود میگفتن، خیرش نصیبشون میشد، و اگر خیر سخن سخن خوبی نبود نمیگفتن، از شرش حفظ میشدن. اذا اراد ان یتکلم تدبر، وقتی میخواست حرف بزنه فکر میکرد. فان کان خیرا تکلم فغنم، اگر میدید سخن سخن خوبی است، سخن ارشاد است، سخن امر به معروف است، سخن نهی از منکر است، سخن ذکر خداست، سخن کسب علم است، سخنش رو میگفت. و اگر میدید که سخن سخن خوبی نیست، غیبت است، تهمت است، لغو است، لهو است، فایده نداره، بیفایده است، نمیگفت. اینا یک، مراقب بودن بر گفتارشون. دو، مراقب بودن بر خوراکشون. خوراکشون مواظب بودن. به اضافه این که حرام نمیخوردن، مراقب بودن زیاد نخورن. به اندازه میخوردن. خیلی این به اندازه خوردن نقش دارد و به حساب خوردن و در خوراک دقت داشتن در رشد انسان. این حدیث شریف همگاهی صحبت شده که عرض کردم، یکی از رفقا هم پیدا کرده بودن حدیث رو. حالا میشه با این وسایلی که از ظاهران پیدا بشه به زودی، پشت یک کتاب خطی یک کتابخانه در رشت، این صحبت 15-16 سال قبل، بیشتر 20 سال قبله که من اونجا دعوت شده بودم، یک کتابخانه از یکی از علمای گذاشته بود، خدا رحمتش کنه، گفته بود بعد از 14 تا فاطمیه که بر گذشته باشد بعد از فوت من، بعد این کتاب ها رو خواستیم بفروشیم بفروشیم. اتفاقا اون وقتی که من رشت بودم بعد از 14 سال پس از فوت ایشان بود، و گفتیم نگاهی بکنیم کتاب ها رو. بخش از کتاب هم خطی بود، نگاه کردم پشت یک کتاب خطی این حدیث نمیشته بود که من حفظش نیستم، ولی بعد رفقا پیدا کردم حدیث که اینجور نقل شده از وجود مقدس پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند: من اراد ان یحفظ العلوم، کسی که دوست دارد علوم را حفظ بشه. من اینجور برداشت کردم، یعنی دلش منبعی بشه، چشمه‌ای بشه برای اینکه مطالب ازش بروز پیدا کنه. کسی میخواد اینجور باشه، پنج چیز رو رعایت کنه. یک، این که شب سحرگاه نماز بخونه ولو دو رکعت. نماز شب بخونه ولو به رکعتین، ولو دو رکعت نماز بخونه. و دیگه این که غذا بخوره. و سوم این که ترتیبش حدودا این بود، سوم این که خدا رو رعایت کند، تقوا را در نظر بگیرد در سر و علن، پنهان و آشکار، سعی کنه که در پنهان آشکار تقوا داشته باشه، گناه نکنه. این دوتا. سه، غذا که میخورد لقوتهی باشد لال شهوته، غذا رو به خاطر خاصیتش بخوره نه به خاطر میل نفسانیش. وقتی به خاطر میل نفسانیش بخوره، تا وقتی که دلش میخواد و میلش هست هی میخوره، پرم خورد مشکل نداره. اما اون وقتی که به خاطر قوتش میخورد، به اندازه لازم میخوره، به اندازه که نیرو میگیره میخوره. به صورتهای مختلف تأکید شده که انسان در خوردن غذا مراقب باشه. اینم سومش بود، دوتا دیگه هم عرض کرده باشم. و چهارم این که اگر میخواد که خیلی چیز فهم بشه، اینه که دهانش رو تمیز نگه داره، مسواک کنه. اونجا به خصوص مسئله این که خلال کنه داشت که لای دندوناش غذا نباشه، چیزی نباشه، سعی کنه که دهانش رو پاکیزه نگه داره. پنجم هم سعی کند که همیشه با وضو باشه، همیشه با وضو باشه. این پنج تا رو حفاظت کنه، تمرین کنه، آثار بسیار زیادی برای انسان خواهد داشت. در هر حال بنابراین افرادی که متقی هستند، افرادی که ظرفیت بالای تقوا را پیدا کردند و از این استعداد شگفت‌انگیزی که خداوند عنایت فرموده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم استفاده کرده اند، اینها در ارتباط با خوراکشون مراقبت دارن، پرخور نیستن، بلکه رعایت به اندازه خوردن رو دارن. خب حالا این جمله‌ای که دنباله بحثمون بود از خطبه متقین از جلسات قبل، از چطور امروز گذشته در ارتباط با آقا حضرت سجاد علیه السلام، این چند جمله دیگر رو تتمه فرصت رو از حضرتش عرض کنم. اون وقت از آثار این تقوا اینه که انسان وقتی بمیرد حسرت نداره، وقتی از این عالم برود ناراحت نیست، خوشنود است، خوشحال است، بارشو بسته، یعنی نتیجه مهمش این است که هنگام مرگ و وقت رفتن از این عالم، انسان با خوشنودی از این عالم به عالم دیگر می رود، به راحتی از این عالم به عالم دیگر می رود. که آقا حضرت سجاد علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا به صورت کوتاهی بسیاری از مطالبی که در ارتباط با صفات متقین است، حضرتش در یک جمله کوتاه به عنوان اینکه آدمی که خوب میمیرد کیه؟ چه مردنیست که خوب مردن است؟ بیان کرده که نتیجتاً در ردیف بیانات خطبه متقین است و در همون مسیره. و این حدیث شریف در کتب مختلف از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده، از جمله در جلد 71 بهار شریف باب الاستعداد للموت صفحه 267. قیل لزین العابدین علیه السلام ما خیر ما یموت علیه العبد، به چه کیفیت انسان بمیره خوب مرده؟ بمیره در حالی که پول فراوانی ازش مونده، بمیرد در حالی که نامش دنیا رو پر کرده، بمیرد در حالی که اطلاعات فراوانی داشته، یا خیلی چیزی دیگه است که اگر اونها رو داشت خوب مرده. خوب مردن به چیز همینی که به سراغ هممون میاد دیگه. هیچ ردخور به قول معروف نداره، حالا زیرتر زودتر همه بایستی از این عالم با عالم دیگر برویم. به حضرت شکسی عرض کرد ما خیر ما یموت علیه العبد، اون چه که یک انسان بر اون حالت که بمیرد خوب مرده است، چه مردنی است؟ چه جور مردنی است؟ به چه حالت مردنی است؟ قال حضرت فرمودن ان یکون قد فرغ من ابنیته و دوره و قصوره. قیل و کیف ذلک؟ قال ان یکون من ذنوبه تائبا و علی الخیرات مقیما یرد علی الله حبیبا کریما. دو جمله کوتاه حضرت فرمودن در جواب این که چگونه بمیرد خوب مردنیست، فرمودن که خوب مردن به اینه که فارغ شده باشد از بناها، من ابنیته، از ساختمون سازی ها، ساختمون ساختن ها فراغت پیدا کرده باشه و از خانه ها و قصر ها ساختن فراغت پیدا کرده باشه. خب یعنی چی؟ نه اینکه یعنی تو دنیا هر چی میخواسته ساخته، یعنی از قصرهایی که در بهش باید بسازه، از خانهایی که در بهش باید بسازه، از بناهایی که در بهش باید بسازه، از اینا فراغت پیدا کرده. یعنی کارهایی که نتیجه اون کارها، قصرها، کاخها، بناها مفصل در عالم بهشت نتیجه کارهاش هست، کارهای مربوطه رو انجام داده، اون بناها اونجا ساخته شده. هر وقت اونجا آباد شد اون وقت وقت رفتنش خوبه. خوب مردن به اینه فارغ شده باشد از ابنیه و دور و قصور، نه یعنی از ابنیه اینجا و دور و قصور اینجا، یعنی از ابنیه اونجا. که میدونید نعمت هایی که در بهشت دو جوره، یک قسمت نعمت هاییست که الان هست، این قبل از این که ما برویم. خوب دقت کنید این بخش رو پیش آمد عرض کنم. یک بخش نعمت هاییست، قصور و کاخ هاییست که اونها الان موجوده، الان ساخته شده، هر که آدم خوب بشه بهش داده میشه. یک قسمت نعمت هاییست که بر اثر کارهای ما ساخته میشه. از نظر فلسفه آخوند ملا صدرا، فلسفه صدرایی به اصطلاح، تصریح کرده در جلد نهم بهار، مکرر در مکرر به این که تمام قصور و هور و هرون چه هست در عالم بعد، اینا همه ساخته و پرداخته نفسه، و داخل نفس خود انسانه، نه اینکه در خارج چیزی باشه، نه همش محصول نفس انسان است، مخترع نفس انسان است. اعظم از هر چه فکر کنیم از باغ‌ها و باغستان‌ها ساخته شده نفس انسان است. این که خب مبنای نادرستی است که مرحوم آخوند ملا صدلا داره و در جلد نهم اسفار هم مکرر در مکرر این مطلب رو بیان کرده. خب اشتباهات زیادی این جمع دارن، یکی از اشتباهات مهمشون هم همین. اما اون چی که هست چیه؟ این دو قسمت هست. یک بخش نعمت هاییست که ساخته شده هست، موجوده و بعد داده میشه و افرادی که اینها اهل طاعت هستن بهشون داده میشه، و یک بخش نعمت هاییست که بر اثر عمل کرده ما اونجا هی ساخته میشه، ساخته میشه، ساخته میشه، که در این حدیث شریف معروف هم خیلی شنیدید قاعدتا این حدیث را، که وقتی پیامبر گرامی فرمودن که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، وقتی انسان میگوید فرشته ها براش مشغول ساختن کاخ میشن، کاخ هست میزنن، در حدی که فرشته ها که مشغول میشن وقتی گوینده این کلمات شریفه این اذکار شریفه را میگوید اون را مشغول کارن، و وقتی صاحب این گفتار شریفه نمیگوید اونا دست از کار میکشن. اونجا بهشون گفته میشه مثلا بعد از فرشته ها به بعد از فرشته های دیگه چی شد دست از کار کشیدین، میگن که کسی که داشت مصالح از دنیا برای ما میفرستاد دیگه مصالح نفرستاد ما مشغول نشد، هم وقت اون مشغول میشه ما مشغول میشه. پس بخشی از چیزها هستش که ما میسازیم، این حدیث شریف اشاره به آن داره. وقتی فارغ شده از ابنیه، فارغ شده از دور، فارغ شده از قصور، دور یعنی خانه ها، ابنیه و قصور معمولا میفهمن دور، ممکنه بعضی نفهمیدن بشن گفتم این خانه ها، اون وقتی فارغ شده یعنی به گونه عمل کرده که اونجا براش خانه ها و کاخ ها ساخته شده است و مهیاست، این خوب مردنیست. و این کاری که میکنه وضعیتشم اینه، چه کرده که اینجور شده؟ از گناهاش توبه کرده. قال ان یکون قد فرق من ابنیته و دورهی و قصوره قیل و کیف ذلک، کی میشه که اون بناها رو ساخته باشه؟ حضرت فرمودن وقتی که قال ان یکون من ذنوبه تائبا و علی الخیرات مقیما، وقتی که نسبت به گناهاش توبه کرده باشه، از گناهاش معصیتاش توبه کرده و انسان است دیگه، غفلت میکنه، معصیت میکنه، معصوم نیست، به صورت مختلف زبونش گناه میکنه، چشمش گناه میکنه، در کارهاش خلافی مرتکب میشه، معصیتی انجام میده، گناه میکنه، توبه بکنه، توبه کرده باشه، چقدر هم این باب توبه مفتوحه که انسان توبه بکنه از معصیتاش. اصلا هیچ ناامید نباشیم، اگر هرچند وقتی حسابش میکنیم این از پرونده خیلی خراب بود، اینو خیلی پر است وزنه اعمالمون از نادرستی ها، بسیار بسیار میبینیم که گرفتاری داریم. هر چند ببینیم گرفتاری بسیار است، بدتر از همه اون گرفتاری ها، بیچاره کننده تا بهتر از همه اون گرفتاری ها اینه که فکر کنیم که دیگه از ما گذشته که توبه کنیم. اگه اینجور فکر کردیم دیگه از ما گذشته که توبه کنیم، از تمام اون گناه ها بدتره. گناهی از گناه شرک بالاتر نیست. یعنی مشرک باشه به خدا، گناه ایست که اگر کسی با شرک میمیرد خداوند فرموده که من نمیبخشم، ولی توبه که بکنه میبخش دیگه. همه انبیا اومدن تا مشتکین رو دعوتشون کنن به این که بیان موحد بشن، بخشیده بشن، بخشیده بشن. از شرک گناهی بدتر، کثیفتر، کبیرتر از این ذنب و گناه و معصیت نیست، ولی وقتی که توبه بکند بخشیده میشه. آنچنان هم خدا مهربان است که وقتی کسی توبه جدی میکند چنان میبخشد که گویی توبه نکرده، معصیت نکرده، گویی گناه نکرده. که مکرر شنیدید و میدونید لطف و رحمت پروردگار فوقی حرفاست. این آیه اگر زودتر پیداش کنم براتون بخونم، داستان مختصری هم داره این آیه شریف و این برخورد. و اون اینه که من عمره بود و در مسجد حرام نشسته بودم، نمیدونم با خودم اندازه برانداز کارام میکردم و به نتیجه خیلی حالت بودن، حالت ترس مثلا دست داد و این که چه بکنم. حالا بیشتر میگم به اینجا رسیدم که دیدم که به همه چیز ظلم کردم. یعنی تو حساب کتابی که میکردم دیدم به آفتاب و خورشید و نور آفتاب ظلم کردم، به بارونایی که ریخته ظلم کردم. چرا؟ برای که اینا که هدفیست در کارشون، من بر خلاف هدف اونا اگر گناه کرده باشم بر خلاف هدف اونا کار کردم، یعنی نتیجتا ظلم به تمام این نعمتهای الهی است. حاصل این که نتیجه این شده بود، خیلی بازش بود که حال ناراحت کننده از نظر این که چه بکنه آدم اینقدر عقب افتاده، عقب افتاده. بعد دیگه داشتم قرآن بخوندم و تو این حال بودم، رسیدم به همین آیه که حالا میکنم. این آیه دم اوقاست، یک دنیا رحمت اصلا به وصف نمیاد. حالا بخونم ببینین چقدر این آیه امیدوار کننده است و چقدر این آیه مایه این میشه که انسان هرگز مایوس نشود از رحمت پروردگار و هر چی هست بیاد طرف خدا، هر کی هست، هر چی هست. آیه اینه: انما جزاء الذين يحاربون الله. آیه 33 اینجا با این شماره: انما جزاء الذين يحاربون الله، یعنی کیفر و عقاب کسانی که با خدا می جنگن، با خدا می جنگن، رسما لج میکنه با خدا. يحاربون الله و رسوله، با خدا و رسول خدا می جنگن. و یسعون فی الارض فسادا، سعی میکنن در زمین فساد کنن، دزدی ها، آدم کشی ها، رذالت ها. و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. حالا تا مقداری که بکنم بگین اینا که رحمت تو که جزاشون اینه که اینا باید کشته بشن، یعنی اینا باید عدل الهی و قدرت حاکمه حقه اینا رو بگیره بکشه. این یقتلوا او یسلبوا، بعضیشون کشته بشن، بعضی به دار آویخته بشن. او یسلبوا، خب اینو کداش رحمت شد تا حالا. او یسلبوا او تقطع ایدیهم، یا اینکه دست و پاشون قطع بشه، دستشون قطع بشه، پاشون قطع بشه. او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دستش، دست رازش قطع بشه، پای چپش قطع بشه، و مثلا این چنین او یون فاو من الارض، جرمش کمتر باشه، نفی بلد بشه، تبعید بشه به جایی که ناراحتی داره و به اصطلاح آبهای خوبی نداره، سخت میگذره بهش، او یون فاو من الارض، ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. تازه این گرفتاری دنیاست، برای کسی که با خدا می جنگد، با پیغمبر اکرم می جنگد، در زمین فساد می کند، رذالت می کند، اینه که کشته بشه، به دار آویخته بشه، دست و پاش قطع بشه، نفی و بلد بشه. تازه این گرفتاری دنیاست، در آخرت هم عذاب عظیمی داره. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. خب همش شد عذاب و گرفتاری. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر کسانی که با همه این جنایت هاشون خودشون قبل از این که قدرت اسلامی و قدرت الهی و عدل الهی بگیردشون، خودشون بگن خدا غلط کرده، همه شو خدا میبرده. البته احکام اینجا محفوظه، آدم کشته حکم این که قصاص بشه جو خودش محفوظه، ولی بعد از این عالم گرفتاری نداره، بعد از این عالم ناراحتی نداره. خیلی عجیبه. چی میشه؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر اونهایی که همین قرار کردن اما قبل از این که قدرت اسلامی بگیردشون، خودش گفته خدا غلط کردم. همچی که خودش گفت خدا غلط کردم، مای خدا همه این کارا با ما جنگیده میبخشه، با پیغمبر ما جنگیده میبخشه، رذالت کرده میبخشیم، هرچه کرده میبخشیم. بله اون قواعدی که باید اینجا اجرا بشه اشاره کردم، اونجای خودش محفوظه، میبخشیمشون. بعد عجیبه بعدش، فعلمو ان الله غفور رحیم. یه کسی مثل که خیلی حرفش زورش میاد، یه عجب این همه قرار کرده بازم خدایی توبه کنه میبخشه، مثل که به خدا حرف داره. خدا جوابش میده که بله ما خدایی میبخشیم، به تو چه؟ ما میبخشیم، دست ماست، مال ماست، ملک ماست، برای ماست. آری اگر کسی حرف داشته باشه، فعلمو ان الله غفور رحیم، چی شد؟ از خدا اینقدر مهربونه. بنابراین چقدر خوب آدم کاری بکنه که وقت مردنش راحت باشه. اون وقت این جمله آخری که خوندم از حضرت سجاد علیه السلام، میرم تمامش کنم و عرضم رو جمع کنم که چی؟ اینجور شد که راه این که این بناهاشو ساخته و قصراشو ساخته و کاراشو کرده چیه؟ اینه که از گناهاش توبه بکنه، خدا هم که میبخشه. اینه که خیلی بد آدم توبه نکنه، این همه در به رحمت پروردگار باز باشه آدم توبه نکنه. چقدر من همین جمله رو زیاد گفتم، باز اگه خودم مایوس باشم خیلی بدکاریست، هیچ کدوم نباید مایوس باشیم، که خداوند متعال وقتی بندهش توبه میکنه چیکار میشه؟ بنده ای که به خدا مراجعه میکنه، توبه میکنه، وقتی توبه میکنه، مثل این که این مثالی است که با چیز بفهمیم و الله عزل بحثی داره، مثل این است که یک کسی گوهر نفیسی گم کرده، گم شده شو پیدا کرده. یک کسی گم شده شو پیدا کنه چقدر خوشحال میشه؟ وقتی یه گناهکاری طرف خدا میره، خدا اینجور خوشحال میشه. عجیب. این برای که ما بفهمیم تعبیر این تعبیر میشه. بنابراین اون وقت انسان از گناهاش توبه بکنه، خداوند میبخشه، همه رو میبخشه، اون چنون که همه رو نابود میکنه از بین میبره، به جاش حسنه میگذاره و بیشتر بیشتر، که دیگه نمیخوام بیشتر صحبت کرده باشم. و علل خیرات مقیما، و بر خیرات هم اصرار داشته باشه، یعنی ثابت بشه تو کار خوب، توبه کنه از بدیها، بیسته رو خوبیها. دیگه اگر دروغ میگفته حالا دیگه دروغ نگه، غیبت میکرده دیگه تصمیم بگیره غیبت نکنه، تهمتی میزده تصمیم بگیره تهمت نداره، و همچنین خلافی که میکرده تصمیم بگیره اون خلاف ها نباشه، بلکه در مقابلش در خوبی ها استقامت داشته باشه. بعد چی میشه؟ وارد میشود بر خداوند متعال این چنین ورودی که خداوند دوستش داشته، دوستش داره و لطفا بهش میکنه. یرد علی الله حبیبا کریما، یعنی یک کسی که محبوب خدا باشه بر خدا وارد بشه، خدا چه میکنه؟ کسی که خدا میخواد لطف بهش بکنه چه میکنه؟ اینجور لطف میکنه. اینه که امیدواریم که هرچه بهتر از این بیان حضرت سجاد علیه السلام بهره بگیریم و نتیجتاً هرچه بهتر و خوبتر، اینه که عزیزان هرچه سریعتر انسان همون حال توبه رو داشته باشه که خداوند متعال اینقدر مهربونم. مخصوصاً اگر خدا رو قسم بدیم به حضرت سجاد علیه السلام، خیلی مقام آقا بالاست دیگه، معلوم همه میدونیم امام که هستن یعنی چی، معصوم هستن حدوداً همه جمعون میدونم چی، وقت به خصوص آقا حضرت سجاد علیه السلام زجر و ابتلاعاتی که دیدن خیلی عجیب بوده، جریان عاشورا رو تحمل کردن خیلی حرف بوده، از نظر ظاهر جریان جریانی تحمل کردند که آقا امام حسین علیه السلام هم در اون جریان نبودن و خیلی اون جریان سنگین بوده. چه جریانیه؟ شهادت خیلی سنگین، بسیار بسیار سنگین، باقا اونجا فکر کنیم سنگین، اما مسئله اسارت چیزی نیست که هر کسی بزنه آدم اسارت. عزیزانشون اینها شخصیت هایی که به حرف نمیشه حرفشون نزن، اینها تو کوچه و بازار و بالای سفر و این طرف و اون طرف به اسارت. آقا حضرت سجاد علیه السلام هم ببینن این عزیزانشون اسیر شدن و خودشون هم بالای سفر و اون اوضاع احوالو که وای سار. ما امشب خدا رو به حق حضرت سجاد علیه السلام میخونیم، این بزرگواری که در خانه پروردگار قربی دارن غیر قابل تصور، مقرب به پیشگاه پروردگارن، عجیب. تو اون جریان داره که اون عباد و زهاد قحطی آمده بود و بارون نیامده بود، آمده بودن کنار بیت دعا میکردند و خبری نشد و بعدی وقتن آقای آمدن گفتن که خدایا به محبتی که تو به من داری بارون نازل، بارون نازل شد چجور نازل چجور دار شد، یک دنیا عظمت داره. اون وقت این دعاهای حضرت سجاد علیه السلام چقدر عجیب، چجورم به ما خوب یاد دادن، چقدر من این جمله رو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، بازم تکرار میکنم و دوست دارم که همه بیشتر در ذهنمون باشه، چجور یادمون دادن که بریم در خانه خدا. الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی، عجیبه. یعنی خدایا من حالا یه جوری توضیح میدم، خدایا من اول معصیت کار نیستم، اگر من اول معصیت کار بودم با خودم میگفتم که اگه تا حالا هیچ کس چون معصیت نکرده من اول معصیت کارم، بعید خدا مرا ببخشد، چون تا حالا کسی معصیت نکرده حالا خدا بخواد منو ببخشه این بعیده، ولی من که اول معصیت کار نیستم. خدایا تو هم اولین نوبت بخششت نیست، باز تو هم اگه تا حالا کسی نبخشیده بودی میگفتم خب تا حالا کسی نبخشیدی، خب حالا چجور من رو ببخشی تا حالا کسی نبخشیدی؟ نه، هم قبل از من بنده ها گناه کرده بودن، هم قبل از من که ببخشی بخشیدی افرادی رو، بنابراین کار روونه. ما انا به اول من اصحاب خدا، حالا ما به حق حضرتش خدا رو میخوانیم، عرض میکنیم خدایا به حق حضرت سجاد علیه السلام قسمت میدیم همین الان نظر عنایت و لطفی که همه گناهانمون تبدیل به حسنات بشه و توفیق توبه کامل به هممون کرامت کنی، به هممون مرحمت بفرما و به همه دوستان اهل البیت در سطح جهان عنایت بفرما و همه بندگانت را خیر برایشون نازل بفرما و مشکلات همه بندگانت را مبدل به عافیت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین ایها السجاد یا ابن رسول الله آری سخت بود مصائبی که آدیدن خیلی مشکل بود زنجیر به گردنشون میان کوچه و بازار گفت چشم مفتاد دیدم گردن آقا خون آلود شده مظلوم آقا مظلوم آقا قاد و اسیرم فی دمش کننی من الزنج عبدون غابن و امیرون بازم شک کردم توضیح بدم یا فیر الان اشاره می کنم غلام هایی که برای فروش می آوردن اینا دو جور بودن، دو حالت براشون بود. گاهی بود که اون کسی که همراهشون بود مراقبشون بود اون نبود رفته بود، فقط این غلام ها بودن. گاهی اون بود، اون وقتی که اون نبود مردم برخوردشون برخورد ناراحت کننده بوده. از دلی فرماین مارون جور اسیر گردن در شام گردن در مثل غلامایی که امیرشون همراهشون نبود.